أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين در قاعده ورود هستیم. تقدم مما سبق ان قاعده الورود عباره عن تقدم احد الدلیلین لکونه معدما لموضوع الدلیل الاخر وجداناً من دون نظر إليه وبعبارة أخرى قاعدة الورود إعدام أحد الدليلين موضوع الدليل الآخر وجداناً من دون نظر إليه و به عبارت ثالثه کل ما اذا کان احد الدلیلین رافعا به موضوع الدلیل الاخر وجدانا من دون نظر الیه فهو بل ورود. هذه القاعده اصولیتون به لحاظ وقوع نتیجتها فی طریق الاستنباط او این شئته فقول لأن نتيجتها يعني نتيجة هذه القاعدة حجية الدليل الوارد وتحكيمه على الدليل المورد. حجية الدليل الوارد وتحكيمه على الدليل المورد هذه هي نتيجة البحث في قاعدة الورود. فيكون نتيجة هذه القاعدة نتيجة البحث في هذه القاعدة حجية الدليل الوارد. من أجل ذلك تكون هذه القاعدة من القواعد الأصولية. نقطة أخرى في المقام ينبغي التنبيه عليها هي أنه لا تعارض بين هذه القاعدة وبين قاعدة الورود ولا بين شيء من القواعد الأخرى، لأن جميع هذه القواعد يعني قاعدة الورود، قاعدة الحكومة، قاعدة التخصيص، قاعدة التقييد، جميع هذه القواعد إنما هي كيفية الجمع بين دليل وبين دليل آخر بحسب المتفاهم العرفي. كيفيات الجمع مختلفة طبعا، لا تكون تعارض يعني المعارضة لا تكون بين نفس هذه الكيفيات. بالآخرة على العرف إذا جمع بين الدليلين على نحو الورود يأخذ به، أو على نحو الحكومة، أو على نحو التقييد، أو على نحو التخصيص، على أي حال بأية كيفية جمع العرف بين الدليلين يأخذ به. فالتعارض لا معنى له بين الكيفيات، وذلك لأنه إذا جرت كيفية يعني كان فهم العرف الجمع بين الدليلين بكيفية لا تجري الكيفية الأخرى. الدليلان المتخالفان إذا كان الجمع بينهما مبنيا على وجه الحكومة أصلا لیس ذلک البوضع مورد الجمع على نحو البرود او اذا کان الجمع بین الدلیلین المتخالفین فی نظر اهل العرف على نحو التخصیص لا يكون ذلك المورد محلا لكيفيه الجمع بنحو الحكومه ولا الورود ولا التخصيص ولا سائر انحاء الجمع يعني كل كيفيه اي كيفيه كانت هي المحكمه في مورد بين الدليلين المتخالفين لا تجري كيفيه اخرى اصلا لا تصل النوبه الى الاخرى لانه ليس مورد تلك الكيفيه تقتص هذا الكيفي بهذا المورد بهذا النبي يعني لا يحصل تداخل بين هذه الكيفيات بلا مماسة بينها أبدا حتى يحصل تعارض بين هذه الكيفيات بالآخر هذا الدليلان المتخالفان إما أن يجمع بينهما على نحو الحكومة أو الورود أو التخصيص أو التغيير كيفيتان معا لا تجمعان لا تجتمعان في مورد حتى يحصل تعارض بين الكيفيتين ابدا وانما التعارض بين الدليل الوارد وبين الدليل المحكوم لان كيفيه الجمع بنفسها ليست من الامارات كيفيه الجمع بين الدليلين بنفسها ليست من الامارات اصلا ابدا انما الاماره هي نفس الدليل الوارد نفس الدليل المورود نفس الدليل العام نفس الدليل الخاص نفس الدليل المطلق او المغير فالتعارض انما يكون دائما بين نفس الادله والامارات او الاصول بالاخر بين الادله اما ادله الامارات بانفسها او تلك الادله مع ادله الاصول او بين ادله الاصول انفسها على ايال التعارض دائما يكون بين الادله اذا عرفنا ذلك فلينبغي ان نعرف انه كيف يقدم يعني ما هو المتقدم من بين هذه الادله على الاخرى او كيف يجمع بين هذه الادله المتعارضه مثلا إذا كان دليل واردا على دليل وكان دليل آخر هناك حاكما على نفس ذاك الدليل هذان الدليلان أحدهما حاكما بالنسبة ذاك الدليل والآخر وارد عليه أي الدليلين مقدم يعني نأخذها هنا بأي الدليلين هل ذاك الدليل الخالص ثالث يقدم عليه الحاكم أم لا بل يقدم عليه الدليل الوارد فلو قدمنا الدليل الوارد يرفع موضوع الدليل المورود رأسا يقدمه أما لو قدمنا عليه الدليل الحاكم لا يقدم موضوع ذلك الدليل بل إنما يضيقه أو يوسعه أو يحدد نطاق حكمه لا يعدم موضوعه من أجل ذلك يقع التعارض بين هذين الدليلين يعني بين الدليل الحاكم وبين الدليل الوارد لأن لكل واحد منهما ثمرته الخاصة والأمر يدور بين هذين الدليلين بلحاظ اختلافه ثمرتهما فإنذ نقول في كل مورد إذا دار الأمر بين الدليل الوارد وبين الدليل الحاكم يقدم الدليل الوارد يعني بالنسبة إلى ذاك الدليل الثالث لابد أن نقدم الدليل الوارد عليه لا الدليل الحاكم لماذا؟ والوجه في ذلك أن الورود إنما هو اعدام موضوع الدلیل الآخر وجدانن ولكن الحکومه انما هو تدییق موضوع الدلیل الآخر او توسعته او حتی اعدامه لكن لا وجدانن بل تعبدن فإذا دار الآن بين الدليلين أحدهما يرفع موضوع الدليل الآخر وجدانا والآخر يرفع موضوع الدليل الآخر أو يوسعه أو يضيقه تعبدا أيهما يقدم؟ قطعا ذاك الدليل الرافع لموضوع الدليل الآخر وجدانا هو المقدم فلا تصل النوبة إلى الحكومة فالدليل الوارد لأجل ذلك دائما يقدم على الدليل الحاكم هذا النقطة ليست في الجزبة وكما أن العام الدليل العام يعني التخصيص يقدم دائما على التقييد ليس معنى ذلك كيفية الجمع يقدم على تلك الكيفية الأخرى لا يعني الدليل العام مقدم على الدليل المقيد إذا دار الآن بين دليلين أحدهما يدل بالعموم والآخر يدل بالإطلاق على خلاف ذاك الدليل يعني التخالف بينهما يقدم هناك الدليل العام لماذا؟ لقاعدة ما هو بالوضع مقدم على ما هو بال مقدمات لأن شمول الدليل المطلق إنما يكون بمعونة المقدمات بحكمة ولكن شمول الدليل العام إنما يكون بالدلالة الوضعية ما هو بالبعض مقدم على ما هو بالمقدمات فإذا دار الأمر بين التخصيص وبين الحاكم بين الحكومة يعني هناك دليلان أحدهما يخصص الدليل الآخر والآخر حاكم عليه أيهما يقدم إذا هذه قاعدة عامة كل ما إذا دار الآن بين الدليل الخاص المخصص وبين الدليل الحاكم يقدم الدليل الحاكم لماذا؟ لأن الدليل الحاكم ولو تعبدا يجري ويدل يعني يتعرض لموضوع الدليل الآخر ورتبة الموضوع مقدما على رتبة الحكم من أجل ذلك يقدم الحاكم دائما على الدليل المخصص هذه النقطة في الحقيقة نقطة ترتبط بتعارض الدليل الوارد مع الدليل الحاكم وتعارض كل واحد منهما مع التخصيص مع الدليل الخاص والدليل المغيب النقطة الأخرى في المقام هو الفرق بين الورود والتخصص لا ريب أن الخاص خارج عن الدليل العام في التخصص لا تخصيص في التخصص يكون خروج الخاص عن العام وجدانيا وأيضا خروج الدليل المورود يعني موضوع دليل المورود بالدليل الوارد يعني إعدامه يكون وجدانيا فإعدام أو انتفاء أو ارتفاء أحد الدليلين بالدليل الآخر في التخصص والورود كليهما يكون وجدانيا فما الفرق بين التخصص والورود بعد كون ارتفاع موضوع أحد الدليلين وجدانيا في كليهما يشتركان في هذه الخصوصية في الارتفاع الوجداني ما هو الفرق بينهما الفرق بينهما أن ارتفاع موضوع أحد الدليلين في الورود وإن كان وجدانيا لكن بعناية التعبد يعني بالأمارة ولكن في التخصص لا يكون بعناية التعبد، بل يكون بحكم العقل والوجدان كخروج العاجز. والمجنون عن نطاق أدلة الأحكام الأولية كلها. هل هناك لفظ أمارة تدل باللفظ على خروج الخاص عن تحت الأدلة الأولية، يعني خروج العاجز والمجنون عن تحت الأدلة الأولية؟ هل دل عليه أمارة مثلا؟ لا، إنما خرج بحكم العقل. فخروج الخاص عن نطاق العام في التخصص نفس الخروج يكون وجدانيا، مضافا إلى ذلك يكون بالوجدان. هذا الخروج الوجداني ليس ببركة التعبد بالأمارة، لا، بل يكون وجدانيا تكوينيا بحكم العقل والوجدان، ولكن في الورود إنما يكون بدلالة الأمارة. من أجل ذلك يظهر ها هنا فرق آخر بين الورود والتخصص. ما هو به؟ أن في الورود يكون الدليل الوارد والمورود كلاهما لفظيان، ولكن في التخصص يكون الخاص دليله غير لفظيا، بل إنما يكون دليله لبيا وهو حكم العقل. فهذا هو الفرد الآخر، وهناك فرقان آخران يأتي بيانها. هذا إجمال الكلام. تفصیل کلام این که خب در هر قاعده ای که ما کلام میگیم خب خوب است که ابتداعا تعریفی از اون داشته باشیم. من در جلسه قبل راجع به ورود تعریفی ارائه نکردم، این کار رو بزرگ کردم، حالا اینجا اشاره به تعریفم بکنیم خوبه، مناسب هست. و اون است که قاعده ورود اصلا چیه ماهیتش؟ ورود عبارت است از تقدم احد الدلیلین بر دلیل دیگر. به چه لحاظ؟ به لحاظ این که این دلیل اگر عکس بشد موضوع اون دلیل رو معدوم بکنن، ولی اون دلیل اگر عکس بشد موضوع این رو معدوم چی آقا؟ نمی کنه. مثل چی؟ مثل اماره. بر حکمی اگر قائم بشد دیگه موضوع استصحاب یا براءت معدوم میشد، چون موضوع ادله اصول شک دیگه. اتفاق فرمودیم وقتی اماره در اون حکم جاری شد دیگه شک باقی نمیگذارد تا نوبت به استصحاب برسد یا نوبت به براءت برسد یا به احتیاط. موضوع برای اصول عملیه چی آقا؟ نمیمونه. اینجا میشد ورود. از نظر ما وارده، قبلا هم گفتیم، بعضی گفتن حکومت، گفتیم نه وروده. چون چرا؟ به خاطر اینکه علاوه بر اینکه موضوعشو وجدانن رفع میکنن، اینجا الان ما در مقام فرق، الان ما در مقام تعریف ورود هستیم دیگه، درسته؟ همینجا بخوام بگیم که یک معامل امتیازی دارد که ورود از حکومت جدا میشد. اونجا چیه؟ این است که موضوعش رو رفع میکند، نظری به اون نداره، نظری به اون دلیل مرفوع موضوع نداره، دلیل وارد. مثل اماره دیگه. اماره اصلا که هیچ نظری به عدل اصول نداره، اصلا اماره نظری به شک نداره، شک درش فرض نشده. اما در استصحاب چی؟ شک درش فرض شده، در موضوعش، در لسان دلیل شک فرض شده، که در صورتی که شک بکنید در بقای ما شیئی که قبل متیقن بوده، اون موقع لا تنقص یقینه به شک، شک اخذ شده در موضوع حکم در استصحاب. کما اینکه براءت هم همینطور، احتیاط هم همینطور. اما در موضوع اصول، در موضوع اماره، ادله اماره، شک اخذ چی آقا؟ نشده. پس بنابراین اماره نظر نمیتوند داشته باشد به اصول، چون اصلا کاری ندارد به شک، بعدم شک کار ندارد به این. فی نفسه وقتی که علم وجدانی به واقع نباشد، این اماره طریق است به واقع، چون نظر ندارد. اینجا به اصطلاح میشد وارد. این یک تعریفه. تعریف دیگه، عبارت دیگه باز ما گفتیم، عبارت دیگه این است که ورود عبارت است از اعدام یکی از دو دلیل موضوع دلیل دیگر رو بدون اینکه نظر بود داشته باشد. اولی این بود که تقدم احد دلیلین علی الاخر لکونه مؤدما لموجوده الاخر، تعریف دوم عبارت اخرایی است و اون عبارت نفس اعدام و از بین بردن و رفع یکی از دو دلیل موضوع دلیل دیگر را بدون اینکه به اون نظر داشته باشد، اسم این رفع و این اعدام رو اسمش میذاریم چی آقا؟ ورود. حرف خوبیه، بله، این مناسبتر با مصدر ورود. توجه فرمودید. عبارت ثالثه هم داریم. عبارت ثالثه چیه؟ اینه که این گفتیم قاعدتون دیگه، قاعدت الورود نگفتیم، میخوام یک لفظ کل برسش در بیاریم و اون چیه؟ این است که کل ما اذا کان احد الدلیلین، یا کل دلیلین اذا کان احدهما رافعا او معدما لموضوع الدلیل الاخر من دون نظر الیه نکون هذا هو قاعده الورود. هرگاه دو دلیلی باشند که یکی موضوع دیگه ای رفع بکند و نظر به اون نداشته باشد، اونجا اسمش میشه ورود. خلاصه یکی از این سه تقاریبی که عرض کردم هر دم درسته، اون اوسط تعریف وسط بهتر هست و مناسبتر به نفس این وروده. نکته دیگه، ولذا این قاعده ورود میشه قاعده اصولی. چرا قاعده اصولی میشه؟ چون نتیجه بحث از این ورود چی میشه آقا؟ این است که ما در ورود اثبات میکنیم که دلیل وارد حجت است، مأخوذه، مقدمه. وقتی که تخالف کرد با دلیل مورود، اینجا کدومی که از این دو حجت هم؟ دلیل وارد. نتیجه این بحث قاعده ورود چی است آقا؟ اثبات حجیت دلیل وارد و تقدیمش به حجیتش بر دلیل دیگر. به قول مرحوم سید یزدی در کتاب تعارض، تقدیم یکی از دو دلیل بر دلیل دیگر فرع بر حجیت این هست در ظرف تخالف. الان اینجا دو تا دلیلن، من دیگه متخالف شدن. خب یدور الان بین بعد هما، خب کدومش در این ظرف حجت است و دیگری حجت نیست؟ مثلا خب این منتاش در جایی که جمع عرفی باشد هر دو حجتن، لکن یکی از دو حجت مقدم بر دیگری است. در اونجا که جمع عرفی نباشد، معنای تقدیم نیست که یکی حجت است و دیگری حجت چی آقا؟ نیست. اونجا که جمع عرفی باشد هر دو حجتن، منتهاش ما باید به گونه‌ای با این دو تا حجت معامله بکنیم که در این معامله هر دو دلیل اخذ بشن. مراعات هر دو حجت رو چی آقا؟ بکنیم. دو جور معامله میتونیم بکنیم. یه معامله‌ای بکنیم که در جمع، یعنی دو جور جمع میتونیم بکنیم. یه جور جمع بکنیم که مثلا یه جور معامله بکنیم که اصلا جمع نباشه. مثلا چیکار بکنیم؟ ما بیام اینجا دلیل محکوم رو ذرات بخوام بس در وروده، دلیل مورود رو بگیریم. اینجا اگه دلیل مورود رو بگیریم، دلیل وارد میشد به اصطلاح لغو. اما اگه دلیل وارد رو بگیریم، دلیل مورود لغو نمیشد، چون دلیل مورود یک نطاق واسعی دارد که از نظر به شک ندارد. تارتن قد یکون موضوع و شک، شک رو برطرف میکند، اما تمام موضوع دلیل مورود ما به اصطلاح، معذرت بخوام، تمام موضوع دلیل وارد ما که شک نیست، اماره، نه ظرف شک نیست. کما اینکه اگر ما اینجا اماره رو مقدم کردیم، دلیل اصل هم لغو نمیشد، چون دلیل اصل اونجاییست که اماره نباشد. اما اونجا که اماره بعد نباشد، خب اونجا که اماره نباشد، دلیل اصل به قوت خودش باقیه، کاملا مأخوذ عقل کردیم. اما در خصوص اینجایی که اماره نیست مقدم کردیم. در هر حال غرض این است که ما در این مقام این حجیت دلیل وارد رو بر دلیل مورود که نتیجهش تقدیم دلیل وارد هست در این ظرف ما اثبات میکنیم. اگر دلیل مورود رو بخوام مقدم بکنیم، باید دلیل وارد رو بندازیم کنار. اما این قاعده میگه نه، اینجا حجیت با دلیل وارد هست، این رو باید اخذ بکنی. بعد مطلب بعد راجع به تعارضه که اساساً بین حکومت ورود تعارض میشه. به یک معنا بین این عناوین تعارض نیست. به چه معنا؟ اگر ما نظر رو به خود این عنوان حکومت ورود، تخصیص، تغییر، بدوزی، اینا بینشون فی نفسه تعارضی نیست. چرا؟ چون اینها کیفیت جمع هست و هرگز با هم دیگه جمع نمیشن. در جایی که جمع بین دو دلیل به نوع حکومت میشد، اونجا دیگه جای ورود چی آقا؟ نیست. اونجایی که به نوع ورود جمع میشد، اونجا جای حکومت دیگه چی آقا؟ نیست. اونجایی که به نوع تخصیصه، جای تغییر دعا نیست. خب پس با هم دیگه تصادمی که ندارن که. هر تعارضی فرع بر چی هست آقا بفرمایید؟ بله؟ هر تعارضی فرع بر چیه؟ تصادمه، تماسه، مماسه، اجتماس در یک مورد. وقتی این موردش علاقه باشد، اون موردش علاقه باشد، یکی با هم دیگه جمع نشد اینا، با هم دیگه تعارض پیدا میکنن؟ خیر. اما به یک معنای دیگر اگر کسی گفت بین حکومت و ورود تعارضه، بدانید که مقصود او معنای دیگه هست. معنای دیگه چیه؟ بین دلیل وارد و بین دلیل حاکم تعارض میشه، به خاطر اینکه اون کیفیات خودشون هرگز از امارات چی آقا؟ هستن یا نیستن؟ نیستن دیگه. کیفیت جنگ به خودش از اماره نیست که. اونی که امارت خود نفس دلیله، همیشه دلیل با هم دیگه تعارض میکنن، ادله با هم تعارض میکنن، این کیفیت جمع با هم تعارض چی آقا نمیتونن داشته باشن. بله، دلیل باره با دلیل حاکم تعارض پیدا میکنن. کجا؟ شما سه تا دلیل در نظر بگیری، یه دلیل نسبت به دلیلی وارده، دلیل دیگر نسبت به همون دلیل حاکمه. نسبت که میسنجید بین اون دلیل ثالث با یکی از این دو حکومت، همون دلیل ثالث با یک دیگری ورود. اینجا ما چیکار بکنیم؟ اون دلیل ثالث تکلیفش چی میشه؟ بالاخره باید این دلیل وارد رو برش مقدم بکنیم، یا دلیل مورود رو، یا دلیل حاکم رو، یا هر دو رو مقدم بکنیم؟ چیکار باید بکنیم؟ جوابش یک کلمه است، با این است که فقط دلیل وارد رو. چرا؟ برای اینکه دلیل وارد موضوع اون دلیل ثالث رو وجدانن برطرف میکنه و دیگه اماره اومد، اصلا شک کلن برطرف میشه. توجه فرمودید؟ اما این دلیلی که حاکم هست وجدانن موضوع رو برطرف نمیکنه که. توجه فرمودید؟ بلکه تعبدن یا توسعه میدهد یا زیغ میدهد یا نطاق و حکمشو تردید بکنند یا اگه مرتفع هم بکنند تازه تعبدن مرتفع میکنند. خب اگر چنانچه یک دلیل رو ما مقدم بکنیم که اخذ بخوام بکنیم این دلیل رو، با اخذ این دلیل موضوع اون وجدانن رفع بشد، اصلا با رفع وجدانی نوبت میرسد اصلا تخالفی داشته باشه با این دلیل حاکم؟ اصلا تخالف بالکل چی آقا؟ برداشته میشه، چون موضوع اون وجدانن رفع شد دیگه. بله، موضوع اون رفع شده به خاطر تقدم دلیل وارد، وجدانن رفع میشه دیگه. وجدانن وقتی که موضوعش رفع شد، این دلیل حاکم است خالف دیگه با او چی آقا؟ نه. پس نوبت به دلیل حاکم چی آقا؟ نمیرسه. کما اینکه اگر دائر باشد بین تخصیص و حکومت، حکومت مقدمه، به خاطر اینکه تخصیص فرع بر حفظ موضوع است، حکم رو فقط توسعه یا زیر میده از دلیل عام. اینجوری دیگه موضوعش محفوظه، منتها حکمش رو میگه از عالم فاسق حکم اکرام برداشتن. توجه فرمودید؟ ولی اگه دلیل حاکم باشه میگه اصلا اون موضوع منفیه. خب طبعا چون اون بازم تعبدن در دور توی موضوع هست حکومت، ولی که نتیجهشون یکی هستا، چون بالاخره این دلیل حاکم هم میخواد حکم رو بردارد به لسان نفی موضوع هست. اینجوری دیگه در حکومت اینجور گفتیم دیگه. ولیکن به حسب صناعت چون در هر حال موضوع رو برمیدارد ولو تعبدن، این مقدمه. میگم آقا اصلا به حکومت مقدمه، تخصیص نوبت نمیرسد چون اصلا این موضوعش رفع کرده ولو تعبدن، دیگه موضوعش باقی نیست تا اینکه بخواد حکمش ثابت بشد، فقط حکمش خارج بشد. تخصیص بخواد حکم رو فقط خارج بکند، فرق به این است که موضوعش باقی باشه، اما این موضوعش اصلا رفع بکنه. اتفاق فرمودی؟ بله. کما اینکه اگر امداش بین تخصیص و تقیید باز مثلا به این معناست که به این معناست که اگر یک عام داشتیم یک بله ارتباط بکنی یک مطلق، یک خطابی به اطلاق یک مورد رو شامل شد، خطاب دیگر به اطلاق همون رو به عموم اون رو نفی کرده. ما ببینید یک خطابی به اطلاق مورد رو شامل شد، اثبات کرد اون حکم رو، اما خطاب دیگری به عموم همون حکم رو شامل شد و نفی کرد. نفی کرد. خب در اینجا کدوم مقدمه؟ عموم. یعنی چی عموم مقدمه؟ این حرف معناش چیه؟ سر از کجا در میاره؟ این است که اینجا تخصیص دیگه نمیزنیم، تخصیص نمیتونیم بزنیم. عموم چون مأخوذه دیگه، متبعه، عموم مأخوذه، بنابراین عموم الان شده مقدر بر چی آقا؟ اون اطلاق. عموم رو عکس میکنیم، بنابراین اون اطلاق نمیتونه تقیید بزنه. و فرض است که مخصصی که ما نداشتیم، من گفتم تخصیص نمیزنیم، دلیلش این بود که مخصصی نبود دیگه، یک اطلاقی داشتیم، این اطلاق با اطلاق و مورد شامل میشد، منتها خود این اطلاق مقیدی هم داشت. مثلا حالا توجه فرمودید، اگر چنانچه ما اینجا عموم داشته باشیم، عموم بالوضع هست، عموم بر اون مقدمه و این اطلاق در اینجا دلیل دیگه نیست، لذا اونی که عموما دلالت میکند همون اثبات میکند حکم رو. این دلیل مقید ما، این دلیل مطلق ما که به اطلاق اونو نفی میکرد، ما دیگه اینو نمیتونیم اخذ بکنیم. میگیم چرا؟ بخاطر اینکه اون به وضع دلالت کرده بر شمول، وضعا اون رو اثبات کرده، این دلیل مطلق ما به اطلاق اونو شامل شد و نفی کرده، پس ما این دلیل مطلق رو باید بذاریم کنار، اون دلیل عام رو بگیریم، اصلا نوبت به اطلاق نمیرسه. علایانه در این مسئله ما اگر گفتن که ام داشت بین ورود و حکومت ورود مقدمه، معناش این است که دلیل وارد اگر بنا شد بر یک دلیلی مقدم باشد یا دلیل حاکم به توسو زیغ اون به رفع موضوع، قطعا وارد مقدمه. بعد در مورد ما نتیجهش این میشه.
اون بحثی که گفتید عوامان والدن در اصل عملی چون که رفت شک می‌کنند،
بله بله،
اونجا آقایون همینجا رو از رفت می‌زنند، یعنی شک که در حالا اصول عملیه یه
بله بله
شرعیه بحثی و عدم رو بیان میشه، موضوع شکی شک وجدانن در طرف نمیشه رفتی اماره تعبدان نمیزند،
بله اونجا شک رو تصریح کردن که وجدانن برطرف میشه، منتها به تعبد برداشته میشه. مرحوم نائینی الان میایم میگیم فرقی که میذاره بین حکومت، بین به اصطلاح ورود و بین تخصص. الان موضوع بعدی من داخل که بشیم سخن خواهم بگیم، با همین بیان اشکال شما رفع میشه. کلام واقعا میشه در فرق بین ورود و تخصص. مرحوم نائینی گفته اولین فرق بین ورود و تخصص این است که هم دلیل وارد موضوع دلیل مورود وجدانن برمی دارد، هم دلیل خاص در تخصص وجدانن خارج هست از اون دلیل عام. هر دو خروج وجدانیه، ارتفاع موضوع وجدانیه، منتها دلیل وارد به تعبد رفت میکنه. ببینید الان اینجا ایشون جمع کرده بین خروج وجدانی یا بفرمایید که رفع وجدانی موضوع و بین رفعش وجدانن لکن به تعبد از جمع شده. یعنی در این حالی که دلیل وارد به وجدان موضوع دلیل مورود رفع میکند، اما این رفع به دلیل تعبدی است. دلیل ما اماره است، تعبدی است، اما رفعش از چی است آقا؟ وجداننه. چرا؟ به خاطر اینکه شک ما داریم در وظیفه که آیا وظیفه من الان مثلا وضو هست یا خیر، آیا طاهر هستم یا محدث، وقتی اماره قائم شد خود این شک وجدانن برطرف میشه. ما نمیخوام بگیم علم وجدانی میارد، نه علم وجدانی نمیارد، اما این شک که در وظیفه بالکل دیگه چی آقا برداشته میشه. هیچ کس نمیتوند بگه دیگه من در وظیفه شک دارم، اصلا خود این شک دیگه غلطی که بگیم تعبدن رفت میشه، چون این حالت شک دیگه وجود نداره. شک در وظیفه اصلا در سوق نفس، شک در وظیفه اصلا وجود نداره. وجدانم هم دیگه وجود چی آقا نداره، چون وظیفه برای من تعیین شد، حجت قائم شد، دیگه من میتونم در وظیفه شک بکنم الان؟ بله؟ اصلا شک وجدانم وجود ندارم، منتها این رفع وجدانی شک به وسیله تعبده، یعنی دلیل تعبدی اومد قائم شد به برکت و عنایت تعبد، این شک در وظیفه من به وجدان چی شد آقا؟ رفع شده. اما تخصص چی؟ تخصص وقتی که شاعر میگه که عدم صلات، صومو یا آت و زکات دلیل اولی احکام وجوب رو جلب میکنه، خب اینجا آیا عاجز و مجنون بی عقل مرد، دیوانه مرد داخل در این خطاب هم؟ خیر، خارجن. کی میگه خارجن؟ بله آقا، عقل. اینجا آیا این خروج وجدانی یا نیست؟ قطعا وجدانیه. آیا اون دلیلی که این رو خارج کرده اون تعبدی یا وجدانیه؟ اونم وجدانیه، هر دو وجدانی، هم خروج وجدانیه، نفس خروج، و هم اون مخرج، دلیل مخرج هم به برکت و عنایت تعبد مثل اماره رفت نکرده، بلکه این وجدان است و حکم عقل است و وجدان که اون حکم کرده که این مجنون و دیوانه با این عاجز خارجن، به خاطر اینکه اصلا قبیح هست تکلیف به عاجز، قبیح هست تکلیف به مجنون. التفات فرمودید، این شده فرق، یکی از چهار فرق بین ورود و بین تخصص. سه فرق دیگه است که جلسه بعد ان شاء الله. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله و صحبه.